متشکرم.
بسیار متشکرم آقای اسکوی عزیز. خب دیدار تیم‌های پیکان ایران و تیم والیبال، خدمتتون عرض کنم که نماینده عراق گاز جنوبی 3-0 به سود پیکان شد. الان هم تیم مقاومت شهداب یزد دیگر نماینده کشورمون قهرمان لیگ برتر والیبال مردان ایران در زمین حضور داره. تا دقایق دیگر هم در حقیقت بعد از انجام پروتکل با دیگر حریف عراقی شرکت کننده در این مسابقات بازی خواهد کرد. اما واقعیت اینه که همونطور که صحبت میکردیم، پیکانی ها با مجموعی از بازیکنهای شاخص بدون مشکل بازی اول رو بردن، ولی خب طبعا حضور 4 بازیکن جدید در این تیم مثل سعید معروف، سید محمد موسوی که سابقه بازی در پیکان رو داشتن، اروین انگابت و خدمتون عرض کنم که نیمر عبدالعزیز، در دو دست اول پیمان اکبری سعی کرد با توجه به بازی سخت پیش روی فردا در حقیقت از وجود این دو بازیکن هم در ترکیب استفاده کنه تا با شرایط بهتری در حقیقت بتونه که در بازی ها حاضر باشه. اما به هر حال ما برای اینکه هم نگاهی داشته باشیم و تحلیلی داشته باشیم، خدمتتون عرض کنم راجع به بازی اول بد ندیدیم که از نگاه‌های متفاوت به بازی قبلی در واقع نگاه داشته باشیم. بازی پیکان با تیم گاز جنوبی میخوایم با نادر حصاری، یکی از مربیان خوب والیبال کشورمون، این بار همراه بشیم، با ایشون هم یه گفتگوی بکنیم. اگر فرصت باشه که حتما هم انشالله تلاش کردیم که بتونیم با آقای فرهاد شامیری، داور خوب کشورمون که عضو کمیته برگزاری مسابقات هستن، هم یه گفتگو داشته باشیم. رئیس کمیته مسابقات در حقیقت آقای شامیری هستن. نه. اما با ایشون هم حتما صحبت خواهیم کرد. اما نظر آقای حساری رو بپرسیم. آقای حساری، بازی اول رو شما تماشا کردید، بازی رو چطور دیدید؟ دو بازیکن خارجی پیکان رو چگونه ارزیابی میکنید و به هر حال فکر میکنید که با توجه به بازی که از پیکان دیدید، بازی فردا مقابل سانتوری فکر میکنید چقدر میتونه در واقع تیمش کامل باشه در مساف با قهرمان بلیگ ژاپن که دیمیتری موزرسکی، یاناگیدا و بسیار از بازیکنهای خوب کوبایی و خدمتتون عرض کنم یک بازیکن به نام شنگفنگ چینی رو هم با خودش داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم آقای شاکری.
خب بازی رو چطور دیدین آقای ساری؟
این بازی که امروز پیکان انجام داد، من فکر میکنم که تمرینی بود براشون، چون که بازیکنای خارجیشون هم داخلیامون اینا، میدونید پیکان الان در اصل دو تا تیم تو زمین داره، نه یه تیم، ولی اینایی که اومدن برای بازی که بخوان ارزیابی بشه بیشتر توی بازی همون ژاپونه که ارزیابی میشه، که بازیکنای خوبی دارن. به نظر من که بازی خیلی تمرینی خوبی براشون بود، از این لحاظی که میفرمایید.
بله، فکر میکنید که پیکان بازی فرداش مقابل سانتوری با این بازی که از پیکان دیدید چقدر شانس پیروزی در مقابل حریف ژاپنی داره؟
ما این بازیکنها الان بازیکنهای خیلی خوبی هن، اصلا با اون تیم میشه ارزیابی کرد، ولی به نظر من بازی خیلی قشنگی میشه برای ایران که این میزبانی هم گرفته، بازی های قشنگی انجام میدن. اگر فردا بازی ها رو ببینیم، من فکر میکنم که هر کسی که تو اون بازی ها سرویس خوب بزنه بازی رو راحت برنده میشه.
خب از آقای حساری متشکریم. میخوایم بریم سراغ فرهاد شامیری، به حال یکی از افتخارات داوری والیبال ما هستن، سالهای سال در بالاترین سطح والیبال دنیا در المپیک حضور داشتن و طبیعتاً عضو در واقع کمیته داوران آسیا هستند. در رقابت‌های اخیری هم که در رقابت‌های باشگاه بانوان آسیا در قزاقستان برگزار شد، مسئولیت کمیته داوری داشتن. الان هم در واقع ایشون در این زمینه می‌خوایم باشون صحبت کنیم، مسابقاتی که اینجا برگزار میشه. چرا داورای بی‌طرف نیومدن آقای شامیری به این مسابقات؟
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. همونجور که اطلاع دارید مسابقات آسیایی به این صورت که داور همراه میاد، همه تیم‌ها یه داور همراه با خودشون میارن، سال‌هاست با این سیستم برگزار میشه. در یک شرایط خاص و یک مسابقات خاص گاهن می‌بینیم مثلا آسیا مسابقات انتخابی المپیک یه داور بی‌طرف هم دعوت می‌کنه.
بله. حالا چرا زمینای بازی علارغم اینکه کرونا الان شرایطش در کشور ما خیلی خوب رو به بهبود گذاشته، علارغم اینکه مثلا تو دنیا زمینای بازی عوض میشه، ولی در پروتکلایی که برگزار شد تو مسابقات اخیری که دیدیم در دنیا، اما حتی رقابت‌های والیبال سری آ یا حتی والیبال لیگ برتر ما، اما در این مسابقات تیم‌ها در زمین خودشون هستن و در واقع حق رفتن حتی در حقیقت در پایان بازی هم در حق دست دادن با همدیگر رو هم ندارن.
خدمت شما عرض کنم که این تصمیمات توسط کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون آسیا گرفته شده و به ما ابلاغ شده، یعنی هر اتفاقی که اینجا میفته به ما ابلاغ شده.
بله،
این نیست که مثلا من تصمیم گرفته باشم یا تو ایران همچین تصمیم گرفته باشیم. تمام مقررات که اینجا داره انجام میشه از طرف کنفدراسیون والیبال آسیا به ما ابلاغ شده. مثلا ما اومدیم قانون اجرا کردیم، امروز صبح تکنیکال تایموت رو مثل مقررات فدراسیون جهانی و مسابقات دیگه حذف کردیم. ولی اینجا یه پرانتز باز میکنم، اگر تلویزیون میزبان درخواست تکنیکال تایموت کنه باید برگزار کننده انجام بده.
بس به همین خاطر الان داره انجام میشه.
و ما صبح بازی رو ست اول بازی اولمون بدون تکنیکال تایموت بود. سریعا از تایلند با ما تماس گرفتن، همین اسپانسر مسابقات که خودش تلویزیونه، که ما تکنیکال تایموت میخوایم. باید باشه تکنیکال، و ما هم تابع بالاخره خودتون میدونی یکی از مهمترین آیتم ها و اسپانسرهای بزرگ ورزش در دنیا رادیو تلویزیون هستن. رادیو تلویزیون خیلی اهمیت داره و فدراسیون های جهانی خیلی حرف شنوی دارن از رادیو تلویزیون، و صبح تلویزیون سریع تماس گرفتن با کنفدراسیون آسیا، کنفدراسیون آسیا سریع از گیم دوم همون بازی دستور داد که تکنیکال تایم اوت باشه. همکارای شما هم آقای شاکری
بله خواهش میکنم،
توانایی شما رو نشون میده.
خواهش میکنم آقای شامیلی، بعد از خداویسی شما از والیبال، یعنی در حقیقت در بالاترین سطح رقابت ها، خب شما همواره در لیگ ملت های آقایون، بانوان، المپیک، قهرمانی جهان، جام جهانی حضور داشتید. فکر میکنید حالا تا زمانی که ما مجددا صاحب یه همچین موقعیتی بشیم، شامیلیای جدیدی در والیبال ما بخوام بیان در سطح اول والیبال دنیا قضاوت کنن، ما تا کی زمان میبره، تا کی باید منتظر باشیم که دوباره صاحب این موقعیت و این شرایط بشیم؟
ببینید بستگی داره به توانایی داورامون. الان یکم شرایط سخت شده نسبت به زمان ما، ولی امکانات و تشکیلاتی که در اختیار داوره بهتر از زمان ماست. داورامون باید تلاش کنن وقتی تو تورنمنت ها میرن خودشونو نشون بدن.
بله.
تواناییاشونو نشون بدن. ما یکی دو تا داور داریم خب تو کاتگوری جهانی قرار دارن و میتونن رشد کنن. دیگه حالا باید صبر کنیم، فکر کنم حداقل 3 4 سالی حداقل باید صبر کنیم.
بله. آقای شامیری توی سن و سال داورا که یه بارم با شما صحبت می‌کردیم خیلی هم تبدیل به یک چالش شد. الان با قوانین مقررات جدید آخرین سنی که داورای بین‌المللی میتونن قضاوت کنن چند سال هست؟
من خودم الان سنی بودم که ایمیلم برام اومد که ای دوست داری برگرد قضاوت کن، تا 60 سالگی میتونم قضاوت کنم. ولی ما باید یک چیزی رو خدمت شما عرض کنم جناب شاکری، این موضوع اجتناب ناپذیره، و اگه ما بخوایم که داوری والیبالمون در آینده خوب باشه باید سن داوری بین المللیمون رو بیاریم پایین. ما با الان ببینید داور قزاقستانی که داور دوم بود 33 سالش بود. من هفته گذشته در قزاقستان بودم، یه خانومی به عنوان داور بین المللی قضاوت کرد با 28 سال سن. خب اینا آینده خوبی دارن. خود من تو 30 سالگی بین المللی شدم که آینده جلوم خوب بود. آقای فیروزی من دارم اینو توصیه میکنم و جناب آقای فیروزی کمیته داوران فدراسیون والیبال، سن داوری رو بیاریم پایین. اگر سن داوری رو در کشورمون نیاریم پایین داوری کشور ما رشد نخواهد کرد.
بله آقای شامیری، این یه نکته، چه توصیه‌ای دارید برای داوران جوان؟ چی کار بکنن؟ چه شاخصهایی رو ملاق قرار بدن که بتونن سریع مسیر ترقی رو طی کنن؟ مثل شما، شما زبان انگلیسیت خوب بود، بعد در اکثر میدان‌ها حضور داشتید، بعد به شکل خیلی سریع تونستید در واقع تمامی موانع بازدارنده رو از پیش باتون بردارین، تبدیل به یک داور تراز اول بشین، جز 10 داور برتر دنیا بودید. خواستم ببینم الان چه توصیه به جوونا دارید، چه جوونایی میتونن در واقع داوران خوبی برای آینده والیبال ما باشن؟
ببینید جوان که اولا نکته زبان رو خیلی خوب گفتید، دقت کنن، والیبال الان با تکنولوژی انجام میشه.
بله،
وقتی
یعنی
شما ببین الان وقتی تکنولوژی شما باید بتونید تو هدست انگلیسی صحبت کنی، باید بتونی ارتباط برقرار کنی. الان همه چی ارتباطات انگلیسی شده و یه دو الان من به عنوان رفری کوچ میخوام کار کنم، و داورام همش دارم انگلیسی کار میکنم. خود من در این شرایط جناب شاکری عزیز دارم زبان میخونم. من رفتم کلاس کامپیوتر مجدد چون بعد یه سری نرم افزار جدید یاد بگیرم. این از قسمت تکنولوژیش. قسمت بعدی باید واقعا موضوع داوری جدی بگیرم. من نمیگم، شما از آقای وزیری سوال کنید. سالها من در هفته یه روز رفتم تمرین آقای وزیری تمرین کردم. داورم مثل بازیکن باید تمرین کنه، آماده باشه، ولی داور نباید صبر کنه مسابقه بیاد برسنش بزنه.
آقای شامیری، حالا سال گذشته شما آقای یزدانپناه، آقای یزدانپناه در کمیته مسابقات و شما هم در انتخابات کنفدراسیون والیبال آسیا با کمک آقای داورزنی عضو کمیته داوران شدیم. الان می‌بینیم تایلندی‌ها مثلا آقای سونساک در رأس امور کمیته داوری است. چرا ما در حقیقت با توجه به شرایط والیبال ما چرا نباید مثلا رئیس کمیته داوران از کشور ما باشد در تمامی این سالهایی که گذشت، نه الان دوره شما بلکه در دورهای قبل هم؟ چرا این موقعیت نصیب ما نمیشه که ما همچین کرسی رو بتونیم در کنفدراسیون والیبال آسیا از آن خودمون بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم یکی از مهمترین کمیته ها کمیته داوران قاره است. متاسفانه ما چند سال اصلا عضوم نداشتیم، حالا چه برسه به رئیسش.
بله،
باید حمایت کنیم، باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. شما ببینید، من می‌خوام بگم اهمیت این کمیته رو. رئیس فدراسیون عربستان سعودی، رئیس جدیدش،
بله،
با تلاش و پیگیری و پارتی بازی الان اومده شده عضو کمیته ما، عضو 11ام.
پارتی بازی هم هست؟
آره، چون هر زوم دو تا داره دیگه، زوم کشورهای عربی شده 3 تا. پس این کمیته اهمیت داره که یه رئیس فدراسیون، ما هم باید به توجه کنیم به عضوی که الان من نمیدونم، حالا شاید 2 سال دیگه فلان میذارن من ادامه بدم. ما هی عوض میکنیم آدم ها رو، هی جا به جا میکنیم.
شما موندگار این آقای شما میدید.
خب باید ببین، الان نمیگم از من، شما نگاه کنید کنفدراسیون والیبال آسیا کمیته داورانش به من اعتماد کرده. 3 تا تورنمنت از 7-8 ماه اخیر انجام شده. بزرگ سالان آسیا در ژاپن، باشگاه آسیا در قزاقستان، باشگاه هر ستاش منو دعوت کردن به عنوان رفری دلیگیت. خب آسیا داره حمایت میکنه. بره. الان دیگه من حمایت کشورمو میخوام، حمایت فدراسیونمو میخوام که آقای داورزنی هم داره به خوبی انجام میده. ولی این موضوع باید ادامه پیدا
کنه. آخرین سوال منم جواب بدین. ما 2 تا داور داریم، عیزا غریب رو داریم، حسین ببخشید
وحید
پورکاش، این پدرش حسین هم کنار دست ما نشسته. خواستم ببینم که حسین پورکاش، آقای وحید پورکاشیان و آقای غریب کیفیت کارشون و برای چگونه اینجا انتخاب شدن برای این مسابقات.
خب ببینید، وحید پورکاشیان یکی از اون جووناست که تو شرط سنی خوبی حتما، صادقانه میگم، بعد وحید پورکاشیان حمایت بشه. همون داستانی که گفتی اگه میخواین فراد شامل دوست کنیم، بعد چشمونو ببینید، بعد وحید حمایت کنیم. وحید تو شرط سنی بسیار ایده‌آلی قرار داره. یکی از آیتماش این بود که خود من و دوستان تو کمیته به نتیجه رسیدیم وحید باید حمایت بشه.
بله.
نفر دوم علی غریب داره کاتگوریه، باز اونم باید حمایت بشه. اگه میخواین این اتفاق بیفته، ببینید قزاقستان داور 33 سالش اینجاست، در مسابقات خودش داور 28 سالش بوده. ما باید توجه داشته باشیم به جوانامون.
بسیار شما متشکرم. میدونم گرفتار بودید پایین، به هر حال اومدید، به هر حال دعوت ما رو پاسخ گفتید. خیلی خوشحالیم که این صحبت ها رو با شما مطرح کردیم شفاف و شما هم شفاف جواب دادید. برای شما و جامعه داوری والیبال ما آرزوی بهترین رو دارم.
منم از شما ممنونم، از برنامه خوبتون. میدونید من طرفدار برنامه‌تون و میدونید که من شنونده برنامه‌تون. روزا ساعت‌ها من برنامه شما رو گوش میدم و لذت میبرم. وظیفه‌ام بود خدمت برسم. خیلی هم خوشحالم که منو دعوت کردید.
ممنونم آقای شامیری، برای شما آرزوی موفقیت.
سپاسگزارم.
آقای شاکری،
اگه فرصت داریم میخواییم با آقای ترابی.
بله بفرمایید.
یکی از همکاران خوب رسانه‌ایمون که خوب میدونید اطلاعات خوبی دارن از والیبال باشگاهی در آسیا، میخواییم با ایشون گفتگو کنیم. به هر حال آخرین جمع‌بندی هم با ایشون داشته باشیم.
بله.
امروز در سالن بودن مثل من، همه بازی‌ها رو البته خیلی از صبح اینجا بودن. به اتفاق بازی سانتوری ژاپن رو نگاه کردیم، الریان قطر رو بازیش شاهد بودیم. وقتی که علاقه به والیبال باشه باید همه بازی‌ها رو دید بشه، اظهار و نظر و قضاوت درست‌تری نسبت به وقایع داشت. اینی که من خواهشم اینه که میخوام برم سراغ آقای ترابی، دقایقی هم با ایشون گپ و گفت کنم اگه اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید، وقت داریم یه 7-8 دقیقه.
بسیار ممنونم. خب آقای ترابی خسته نباشید، ممنونیم از شما. میدونید رقابت‌های والیبال آسیا 10 دورش تحت عنوان جام صلح برگزار شد، حالا این 22مین دوره هست. کلا در این همه سالا الان کره نیومد، چینیا به دلیل کرونا و شرایط کرونا نیومدن، کره یا یه 10 سالی است که در واقع نمیان به رقابت‌های باشگاه آسیا. سطح رقابت‌های باشگاه آسیا حالا در این دوره بازیکن‌های خوب خارجی اومدن، اما در مجموع نسبت به قاره اروپا خیلی شرایط متفاوتی داریم. یعنی هرگز بجز یک دوره که پیکان به مقام سوم جهان رسید، هیچ تیم آسیایی نتونسته در زمره تیم‌های برتر قرار بگیره. ببینید مشکل کارگیری کار کجاست.
به نام خدا، منم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو سلام عرض ادب دارم. آقای شاکری، همونطور که شما مستظر هستید، این مسابقات از سال 1989 شروع شد در هیروشیمای ژاپن، در حدود 6 دورش اونجا برگزار شد، 2 دورش در ایران برگزار شد، 2 دورش هم در لبنان برگزار شد.
شما اون دوره هم آخه یادم میاد که با بنیان شهید رفتید.
بله، من افتخار این داشتم که 3 بار در مسابقات جام صلح حضور پیدا کردم و مسابقات تماشا کردم که 2 بارم در ایران بودش که در حدود 5 دوره رو،
یک دوره هم به اتفاق در بیروت لبنان بود.
بیروت لبنان بله، بسیار مسابقات باشکوهی بود. بله آقای شاکری عزیز، با توجه به اینکه قاره آسیا ایران خیلی پرقدرت الان در وزنه بالای آسیا قرار داره، همونطور که مستظر هستین تیم ملی ما در رأس والیبال آسیا قرار داره، بله، و رقابت کردن با تیم‌های باشگاهی ما هم مثل تیم‌های ملیمون ارزش اعتبار خاص داره برای والیبال آسیا، ولی حالا با توجه به اینکه بعضی موقع‌ها کره و ژاپن و چین احساس می‌کنن که مثلا احساس می‌کنن که در این تورنمنت موفقیت کسب نمی‌کنن، شانسی ندارن، نمیان تو مسابقات شرکت، ولی ما به عنوان یک تیم اول آسیا باید اعتبار این مسابقات حفظ کنیم. بسیار خوشحالم که تیم شهداب یزد و تیم پیکان تهران بازیکن‌های خوب و دراز اولی رو
موافقید، یعنی با آوردن این بازیکن‌ها.
من احساس می‌کنم که والیبال آسیا به خصوص تماشاگران ایرانی، والیبال آسیا نیاز به یک خون تازه‌ای داره که بازیکن اروپایی بیان در والیبال آسیا، یک خون تازه‌ای به والیبال آسیا تزریق بشه. حالا انتقاداتی هست، ولی من اون انتقاداتو همیشه اون نیمه پر لیوان میبینم. انگافت بازیکن بزرگ، نمر همینطور، بازیکن دیگه اومدن تو تیم شهداب دارن بازی میکنن. ما باید حواسمون جمع باشه که داریم در خصوص چی داریم صحبت میکنیم. درباره والیبالی داریم صحبت میکنیم که روزگاری آرزو داشت در برابر ژاپن، کره، چین یک ست بگیره، ولی با تغییر و تحولاتی که در سیستم والیبال آقای شاکری به وجود اومد، لیبرو وارد شد، سیستم رالی وارد شد والیبال، و والیبال آسیا و جهان متحول شد، والیبال ما هم یه رونقی گرفت بر اساس اون تفکر فکر خوبی که محمد رضا یزدانی خوردم، آقای داورزنی داشتن، و اینا تونستن والیبال ایران یه نوآوری در والیبال، یعنی یه پوسته جدیدی در آسیا به وجود اومد در غرب آسیا. ما باید حواسمون جمع باشه که والیبال باشگاه آسیا جایگاهی هستش که ما میتونیم والیبال خودمون رو به جهان معرفی کنیم.
آقای شاکری جانم، آقای اسکی خیلی متشکرم، ما ارتباطمون با آقای پیمان اکبری برقرار شده.
اجازه بفرمایید من فقط آقای اسکی یه نکته تشکر کنم از همکارانمون در واحد سیار که از خدمتتون خداحافظی می‌کنم، آقای علی خلیل پور، سید صمد عالی‌قدر، و خدمتتون عرض کنم مشتبه مرادی، همکارانی بودن که خیلی زحمت کشیدن برای اینکه ما بتونیم امروز از واحد سیار گزارش این بازی رو تقدیم شما کنیم. از شما هم بسیار متشکرم آقای اسکی، از احمد خان طاهری هم همینطور، به اتفاق دوست خوبم آقای سیف‌الله ترابی عزیز که مثل همیشه یاور رادیو ورزش است، از شما خداحافظی.
ما از شما تشکر میکنیم، همینطور از آقای پروروجی خیلی متشکرم از شما. خب آقای پیمان اکبری سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما جناب اسکی، همچنین همه همکاران خوب برنامهتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
خوب شنوندگان خوب برنامهتون.
بله خواهش میکنم آقای اکبری، من تبریک بهتون میگم، اولین مسابقه رو با پیروزی پشت سر گذاشتید و فکر میکنم که تیم گاز جنوبی عراق، البته تیمی نبود که در برابر شما بتونه عرض اندام کنه، اما میدونید که هرچی جلوتر بریم تیم ها سخت‌تر میشه. بفهمید برنامه‌تون برای بازی های بعد چی هست؟
خدمتتون عرض کنم که ما امروز هم خب بچه ما عمل کرده خوبی داشتم، ولی من بیشتر هدفم این بود با توجه به اینکه چند تا بازیکن دیر به جمع ما اضافه شدن، بیشتر بحثمون بحث هماهنگی تیمی بود که خدا رو شکر توی دو ست اول اون خواسته ای که میخواستیم رسیدیم، و اینکه تو بازی های آینده هم همونجوری که شما اشاره کردیم شرط فرم کنه، بازی به بازی سخت‌تر میشه، قطعا با روحیه بهتری و با توان بیشتری جلو تیم‌های آینده ظاهر خواهیم شد. انشالله که بتونیم یه عملکرد خیلی خوبی توی این مسابقات داشته باشیم.
انشالله. آقای یشفری، میدونید که به هر حال تیم‌ها از بازیکن‌های خارجی استفاده کردن و در روزهای آینده شما روبرو میشید با این بازیکنایی که خب مطرح هستن در جهان و تیمایی که در این دوره در 22مین دوره اومدن دارن از این بازیکن ها استفاده میکنن. شما آنالیزی دارید در مورد این بازیکن ها و با توجه
به ما نسبت به این تیمی که امروز باهاش بازی داشتیم خیلی شناخت آنچنانی نداشتیم، فقط صبر کردیم که ست اول بگذره و از ست دوم به بعد یه سری اطلاعات در اختیار بچه‌هامون قرار بدیم، ولی در مجموع همین تیم عراق که باهاش بازی کردیم، حالا نفت گاز جنوبی عراق، دو تا بازیکن خارجی داشت. این دوره از مسابقات اکثر تیم‌ها از بازیکن‌های خارجی دارن استفاده می‌کنن و خود ما هم دوست داشتیم که این اتفاق بیفته و یه سطحی رو، سطح باشگاه آسیا رو حتی نسبت به سال‌های گذشته واقعا ارتقا بدیم و مطمئنم که امسال سطح این مسابقات نسبت به دوره‌های قبلیش قطعا تفاوتایی داره، قوی تره و امیدواریم که بیننده های خوبمون یا شنونده های خوبی که به هر حال از طریق همکاران شما این بازی ها رو از طریق گیرنده های حالا رادیوشون میشنوند و اونایی که میبینن بتونن از این بازی ها لذت ببرن و در نهایت وجود این بازیکن های خارجی در تیم های مختلف از نظر هیجان، از نظر فنی یه شرایط خوبی حتی برای جوانامون، اونایی که توی والیبال دارن فعالیت میکنن داشته باشه.
چقدر رو والیبال ما اثر گذاره؟
قطعا یه اثر خیلی مثبتی خواهد داشت، به خاطر اینکه شاید تا الان توی این سطح در قالب تیم‌های ایرانی بازی نکردن این بازیکن‌ها، میتونه از نظر انگیزه شرایط خوبی برای بازیکن‌های ایرانی باشه، میتونه از نظر حتی بحث زندگی حرفه‌ای این بازیکنان الگوی خوبی میتونه برای خیلی از این جوانای ما باشه که تازه به تیم‌های ملی جوانان راه پیدا کردن، میتونه تو این موضوع هم واقعا تأثیر خیلی خوبی داشته باشه.
بینه سپاسگزارم از شما،
زنده باشی، خدا نگهدار.
در روزهای آیندم با پیروزی زمین رو ترک کنیم.
ممنونم جناب آبازکوی، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز، به پایان گزارش ورزشی رسیدیم. قبل از خدافظی خدمتتون عرض کنم که پیکان در برابر گاز جنوبی عراق 3-0 به برتری رسید، 25-14، 25-17 و 25-14 نتایج دستایی بودش که تیم پیکان در این مسابقه به دست آورد و تا دقایق دیگه هم تیم مقاومت شهتاب یزد با اربیل عراق دیدار خواهد کرد در سالن 12000 نفری که همکارانم هم در برنامه بعدی نتایج مسابقه رو به اطلاع شما خواهند رسوند. امیدوارم که از گزارش ورزشی لذت برده باشید. من به اتفاق آقای احمد طاهری تهیه کننده برنامه، سرکار خانم صوفی صدا بردار در خدمت شما بودیم، همینطور از آقای شاکری هم بی‌نهایت تشکر میکنم که گزارش این ورزشی مسابقه رو تقدیم شما کردن، همینطور از دوست خوبمون همکار خوبمون آقای روان پاک تشکر میکنم که در خدمت شما بودیم. انشاءالله که گزارش ورزشی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما هر روز شما رو در جریان مسابقات قرار میدیم. تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکنند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. رادیو ورزش برگزار میکنه
جشنواره صدای ورزش.
جایزه ملی برنامه رادیوی برتر با موضوع ورزش در جشنواره سراسری صدای ورزش.
بخش اصلی جشنواره:
برنامه ترکیبی ساده،
برنامه ترکیبی نمایشی،
گزارش ورزشی،
مستند ورزشی،
ساختار نوین در قالب فیچر،
مینی فیچر و پادکست. برنامه های گفتگو محور در قالب میزه گرد و مناظره.
بخش مردمی جشنواره:
پادکست رادیویی، گزارشگری ورزشی، ساختار نوین در قالب فیچر و مینی فیچر،
نحوه ارسال آثار.
مراجعه به تارنمای رادیو ورزش به نشانی radioverzesh.ir.
مهلت ارسال آثار سوم خرداد ماه 1401.
جشنواره صدای ورزش.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
شما شنوندگان عزیز، ساعت 18:30 است. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم شنونده برنامه همیشه با ورزش باشید.